هشتگ خبر.
ساعت 21 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. آخرین نرخ دلار و یورو در بازار متشکل ارزی. مدیر کل ارتباطات بازار متشکل ارز ایران میانگین وزنی نرخ دلار و یورو در معاملات امروز این بازار را به ترتیب 25591 و 28404 تومان اعلام کرده. دکتر مهدی گوهر رستمی اظهار داشت در روز معاملاتی پنجشنبه معاملات دلار کار خود را با نرخ 25588 تومان آغاز کرده و در پایان ساعت معاملات به نرخ 25581 تومان رسید. به این ترتیب نرخ میانگین وزنی دلار در روز معاملاتی 15 اردیبهشت 25591 تومان ثبت شده است که این نرخ افزایش 0.04% دلار نسبت به روز معاملاتی قبل را نشان می‌دهد. این مقام مسئول و تحلیلگر اقتصادی گفت امروز نماد معاملاتی یورو کار خود را با نرخ 28400 تومان شروع کرده و در پایان جلسه معاملاتی نرخ هر یورو به رقم 28410 تومان رسیده. به این ترتیب میانگین وزنی نرخ یورو در معاملات امروز این بازار با 0.04% کاهش نسبت به دوشنبه 28404 تومان بوده است. دکتر گوهر رستمی تصریح کرد در روز پنجشنبه پایین ترین نرخ دلار معاملاتی در این بازار 25579 و بالاترین نرخ معامله شده دلار 25606 تومان بوده است. همچنین در نماد معاملاتی یورو پایین ترین و بالاترین نرخ‌های کشف شده به ترتیب 28400 و 28410 تومان بوده است. شایتون بخیر باشه دوستان و همراهان گرامی، سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه یک ساعت پایانی نوبت دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد همچنان با ما همراه هستید. من فاطمه شعبانی گوینده نوبت از حضور شما خداحافظی می‌کنم، ضمن اینکه دعوت می‌کنم تا این یک ساعت پایانی همچنان شنوندگی برنامه‌ها در نوبت دوم باشید. همکارانم در این بخش همچنان در خدمت شما خواهند بود. تهیه کننده امروز پویان امینان، صدا بردار مهندس محمد جرقویی و هماهنگی پخش مرتضی نظری. در واحد ارتباطات هم مجید ابراهیمی با شما صحبت کرد. امیدواریم مجموع برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما شده مورد نیاز استفادهتون قرار گرفته باشه و توفیق داشته باشیم همچنان در خدمت شما مردم بزرگ و صبور و شریف ایران عزیزمون باشیم. شب خوبی داشته باشید. از من خداحافظ.
بهشتی واقعا خوش نقشه است، چون علاوه بر تنوع طعم، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفته تیم، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
مبارکه، فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست.
ایران به علاقه تولید.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود به شما گرامیان و شنونده های رادیو اقتصاد. در وقتی دیگر با برنامه ایران به علاوه تولید در خدمت شما همراهان رادیو اقتصاد هستیم. این برنامه با تهیه کنندگی حسین رحمانی و اجرای من حامد موسوی هر هفته در همین ساعت تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. امیدوارم ما رو تا پایان برنامه همراهی کنید. اگه به خاطر داشته باشین، برنامه ایران به علاوه تولید در سال 1400 در کنار معرفی همه تولیدات صنعتی به بخش تولید نرم افزارها و توسعه اونها هم نگاهی داشت. در این برنامه هم قصد معرفی یکی دیگه از پلتفرم‌های کاربردی در مبادلات تجاری رو داریم. به همین دلیل در خدمت میهمان محترم برنامه آقای مهندس علیرضا دانش، مدیرعامل شرکت خلاق و نوآور تضمین اپ و تولید کننده پلتفرم تضمین اپ هستیم. آقای مهندس سلام، خیلی خوش اومدیم به برنامه ایران به علاوه تولید.
به نام خدا، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
زنده باشین. آقای مهندس، شما تولید کننده یک پلتفرم هستین. قبل از اینکه اصلا بریم سراغ اینکه این پلتفرم چه هستش، چه کاربردی داره، یه مقدار می‌خواستیم با شما آشنا بشیم و شرکتی که تأسیس کردید. چه شد وارد این عرصه شدین؟ یعنی تولید نرم افزارها و به چه صورت، با چه بودجه‌ای، با چه مشکلاتی البته این کار رو آغاز کردید؟
تولید این پلتفرم اولا یک داستانی داره. تقریبا 4 سال پیش من یک خرید اینترنتی انجام دادم. زمانی که پول رو به حساب فروشنده واریز کردم، فروشنده بعد از اون نه کالای منو ارسال کرد، نه پول منو برگردوند و نه جواب منو داد. از اونجا بود که من احساس کردم که یک نیازی وجود داره و استارت طراحی این پلتفرم از اون زمان در ذهن من خورد و و بعد از 6 ماه با کمک دوستانم که در حوزه‌های مختلف، در حوزه مدیریت، در حوزه مالی و بازاریابی که هر کدومشون و حتی برنامه نویسی تخصص داشتن، این پلتفرم رو طراحی کردیم و وارد بازار کردیم.
پس از 4 سال پیش این جرقه زمانی به ذهنتون رسید که شما خودتون شخصا احساس نیاز کردید.
بله دقیقا همینجور بود.
بعد به چه صورت این پلتفرم طراحی شدش؟ با چه سازوکاری؟
در ابتدای کار رو اینجوری شروع کردیم، یعنی خودمون سرمایه گذاری کردیم، سرمایه گذار خاصی نبود و هر کدوم تو هر حوزه‌ای که تخصص داشتیم این پلتفرم رو جلو بردیم و توسعه دادیم و وارد بازار کردیم. خب این موانع بسیاری جلو راهمون بود. اولین مانعی که وجود داشت بحث قانونگذاری بود تو این حوزه، چون حوزه مالی و فینتک هست. دومین بحث این بود که خریداران و فروشنده ها باید به ما اطمینان میکردن، به پلتفرم ما اطمینان میکردن و خب این جلب اطمینان خریدارها و فروشنده ها کار بسیار سختیه تو ایران و تامین منابع و بازار که اون هم مشکل بود و این موانع رو ما یکی پس از دیگری ردشون کردیم. با اینکه چند سال از استارت کارمون میگذره، ولی باز هم یه سری از موانع هستن که هنوز حل نشدن.
خب اول ممنون که خیلی کوتاه صحبت میفرمایید، من میتونم سوالات بیشتری بپرسم از شما. فرمودین که با یه بودجه این کار رو شروع کردیم، بودجتون چقدر بودش و نیرویی که ابتدا به کار گرفت؟
خدمتون عرض کنم که حالا در اون زمان استارت اون کار رو که ما زدیم تقریبا چیز هلوش 300 تا 400 میلیون تومان برای استارت کار خودمون جذب کردیم. این سرمایه رو از کسایی که دور و برمون بودن استارت کار رو زدیم و چون هر کدوم از هم بنیانگذارها تو یه حوزه تخصص داشتن، برای توسعه از هم بنیانگذارها کمک گرفتیم. یکی در حوزه مدیریت، کسی که در حوزه برنامه نویسی تخصص داشت، در حوزه حقوقی. تمام هم بنیانگذارا هر کدوم میشه گفت یه گوشه ای از کار رو گرفتن تا هزینه‌های ما به شدت کاهش پیدا بکنه و ما کار رو بتونیم جلو ببریم.
چند نفر بودین؟
ما استارت کار رو با 5 نفر زدیم. عملا اون 5 نفری بودن که هم بنیانگذارا یا تضمین حق بودن.
درسته. بعد فرمودین که خیلی سخته توی کشور ما یا جامعه ایرانی این پلتفرم ها، این نرم افزار ها رو ما به مردم معرفی بکنیم. چطور این کار رو کردین؟ چون اطمینان سازی خیلی به خصوص توی این زمینه مشکل هست.
ما بعد از گذشت 2 سال متوجه شدیم که خب بحث قانونگذاری خیلی، چون بحث مالی هست و به عنوان امین بین خریدار و فروشنده قرار میگیریم، یعنی پرداخت امن رو ایجاد میکنیم برای خریدار و فروشنده. بعد از 2 سال که گذشت احساس نیاز کردیم که یک مؤسسه و نهاد مالی باید در کنار ما باشه و ما بعد از 2 سال از یکی از شرکت‌های تابعه بانک مرکزی که در حوزه نوآوری و فناوری‌های نوین مالی سرمایه گذاری میکرد هم جذب سرمایه کردیم، هم اونها اومدن به کمک ما، دانش فنی و زیرساختار رو در اختیار ما قرار دادن و این روند ما سرعتش تندتر شد به حضور اونها.
ممنون از توضیحات و مقدماتی که آقای مهندس دانش در رابطه با تولید پلتفرم تضمین اپ فرمودید.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
رادیو اقتصاد رو گوش میدین، برنامه ایران به علاوه تولید. تو این برنامه قصد پرداختن به یک پلتفرم، یک نرم افزار داریم تحت عنوان تضمین اپ. آقای مهندس دانش، این پلتفرم و نرم افزاری که شما و همکارانتون تولید کردین مشخصا چه کاری انجام میده و چه خدماتی ارائه؟
این سرویس و پلتفرم ما عملا به صورت پرداخت امانی انجام میشه، یعنی سرویس ما بین خریدار و فروشنده قرار میگیره. زمانی که خریدار و فروشنده، یعنی عملا خریدار به فروشنده اطمینان نداره برای خرید، از سرویس ما استفاده میکنه. سرویس ما وجه رو از خریدار دریافت میکنه، به فروشنده اعلام میکنه که این وجه دریافت شده، فروشنده کالا و یا خدمات رو ارائه میده به خریدار، و زمانی که خریدار تایید دریافت کالا و خدمات رو بدون مغایرت اعلام میکنه، ما وجه رو به حساب فروشنده واریز میکنیم. یعنی یک بستر امن و تضمین شده رو برای خریدار و فروشنده به وجود میاریم.
یعنی اگر فروشنده به شما رجوع بکنه قبل از خرید، که در حال حاضر شما چند سالی دارید این کار رو انجام میدین، به هیچ عنوان دچار ضرر و زیان از نظر اقتصادی نخواهد شد، درسته؟
بله دقیقاً، فروشنده ها این دغدغه رو دارن که جلب اطمینان خریداراشون رو انجام بدن. فروشنده ها یه موقعی با فیش های جعلی از طرف یک سری از کلاهبردارهایی که نقش خریدار رو بازی میکنن مواجه میشن. فروشنده ها در این بستر خیلی موقع نمیتونن کنترل سفارشاتشون رو انجام بدن به درستی. زمانی که از پلتفرم ما استفاده میکنن عملا این مشکلاتشون کاملا برطرف میشه.
درست. خب برای اینکه یه مقدار میخوام این موضوع رو بیشتر بشکافیم که مخاطب ما اطمینان بیشتری حاصل بکنه، میخوام ازتون بپرسم که شما در قدم اول چه کار میکنید برای مشتری؟ آیا او رو مثلا با اون فردی که فروشنده هستش روبرو میکنین، البته در دنیای مجازی، شرایط او رو شرح میدین، مقدماتی براش میچینین، این سازوکار چه هستش؟
ما از چند راه خریدار و فروشنده رو با هم وصل میکنیم. میخواستم یه توضیحی بدم که الان در حال حاضر اون کسب و کار در شبکه‌های اجتماعی بسیار زیاد شده، اونجا هیچ ضمانت پرداختی وجود نداره. حالا تو بستر وبسایت ها عملا نماد الکترونیک وجود داره و این نماد میتونه یک اعتباری به یک سایتی بده، ولی عملا در بستر شبکه‌های اجتماعی این تضمین وجود نداره. ما بررسی انجام دادیم، دیدیم مردم، پلیس فتا و قوه قضاییه درگیر این حوزه هستن، یعنی سالانه چیزی بالغ بر 100,000 پرونده شکایتی به پلیس فتا و قوه قضاییه ارجاع میشه در حوزه خرید و فروش اینترنتی. برای همین ما اومدیم این بستر رو فراهم کردیم که این مشکلات برطرف بشه. عملا ما یه زمانی از طرف فروشنده ها به خریدارا نزدیک میشیم به این صورت که لینک های امنی به فروشنده ها میدیم. فروشنده ها میگن که ما از این سرویس امن داریم استفاده میکنیم، اگر خریداری نگرانه و به ما اطمینان نداره میتونه از این لینک پرداخت استفاده کنه، لینک پرداخت امن البته. از طرف دیگه یه موقع خریدار و فروشنده دو نفر حتی در محیط به صورت فیزیکی میخوان با هم یک معامله انجام بدن، هم میتونن از سرویس ما استفاده کنن، میتونن خریدار وجه رو بریزه به حساب ما، معامله رو شروع عملا میکنه و مشخصات فروشنده رو همونجا وارد میکنه، بعد بیانیه هست میتونه در اون سرویس به حساب ما بریزه، وقتی که معاملهشون با فروشنده تمام شد ما وجه رو به حساب فروشنده واریز میکنیم. به این صورت هم میتونیم. یه زمانی از طرف خریدار وارد میشیم، خریدارا به یک فروشنده اطمینان نمیکنن، به فروشنده میگن یک سرویس امنی وجود داره، ما میخوام از اون سرویس استفاده بکنیم، بعد اون موقع اونها از ساید خریدار وارد میشن و این معامله انجام میشه.
پس خیلی پیچیده نیست برای دو طرف قضیه که شما در بینشون ایستادین، به راحتی میتونن وارد بشن، وارد این قضیه بشن، از شما کمک بگیرن به عنوان یک فردی که بیمه دارید میکنید هر دو طرف رو و اونها رو براشون اطمینان خاطر ایجاد میکنید که این قضیه در نهایت درستی قرار هست اتفاق بیفته. خب الان در زمان حال توسعه کار شما به چه صورت هسته؟ چقدر میتونید مشتریان یا فروشندگان رو تحت نظارت و تحت اختیار خودتون قرار بگیری؟
خدمتتون عرض کنم که ما برای اینکه بتونیم توسعه بدیم کارمون رو، داریم وصل میشیم به یک سرویس مالی بانکی و خب وصل شدن ما، دقیقاً بودن سرویس ما روی پلتفرم بانکی هم میتونه باعث توسعه پلتفرم ما بشه و هم میتونه اطمینان خاطر بیشتری برای کسایی که از سرویس ما استفاده میکنن رو داشته باشه. این راه توسعه ما بوده.
ممنون که همچنان همراه رادیو اقتصاد برنامه ایران به علاوه تولید هستید. در این بخش از برنامه صحبت‌های رئیس بانک مرکزی دکتر علی صالح‌آبادی رو می‌شنویم.
بحث نظارت مؤثر بانک مرکزی بر شبکه بانکیه که آقای رئیس جمهور امروز تأکید کردن به این موضوع، اینکه بانک‌ها باید از بخش تولید، از بخش‌های مولد اقتصادی و غیره حمایت بکنه و تسهیلات به این سمت حرکت بکنه و از فعالیت سرمایه ها در بخش های غیر مولد اقتصادی باید اجتناب بشه. در این زمینه بانک مرکزی باید نظارت مؤثری داشته باشه بر مصرف تسهیلات بانکی و این یکی از برنامه های بسیار مهم ما هست که انشالله دنبال خواهیم کرد. قطعا رو تورم اثر گذاره. اگر سرمایه ها به بخش های غیر مولد بره، نظارت بر مصرف تسهیلات وجود نداشته باشه، طبعا میتونه باعث تورم بشه، در حالی که حمایت از تولید، کمک به بخش تولید در جامعه میتونه در واقع کمک بکنه به رشد اقتصادی و جلوگیری از تورم. موضوع دیگه بحث کنترل اضافه برداشت هاست. این بسیار مهمه در بحث تورم. اینکه بانک ها از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشن، این اضافه برداشت ها باعث افزایش پای پولی و افزایش نقدینگی در جامعه میشه و باعث تورم میشه در جامعه. بنابراین یکی از برنامه‌های جدی ما این هست که با کمک و همکاری سیستم بانکی، ناترازی هایی که ما امروز در شبکه بانکیمون داریم، ناترازی در دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی و ناترازی در درآمد و هزینه سیستم بانکی، اینها رو با همکاری خود سیستم بانکی و بانک ها مرتفع بکنیم به گونه ای که بانک ها از بانک مرکزی اضافه برداشتاشون کنترل بشه. این میتونه بر موضوع تورم اثرگذار باشه. موضوع بعدی کسری بودجه دولت و نیازی که دولت داره به در واقع نقدینگی. خب طبیعتاً اضافه برداشت دولت هم از بانک مرکزی، کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی یکی دیگه از ریشه های تورم هست که این رو هم با هماهنگی وزارت امور اقتصاد دارایی و سایر دستگاه دولتی تلاشمون بر این خواهد بود که از روش های غیر تورمزا منابع درآمدی دولت تأمین بشه. کما اینکه خوشبختانه از استقرار دولت جدید اضافه برداشت ها از بانک مرکزی کنترل شده و از روش‌های دیگری تأمین مالی دولت در حال انجام هست.
صحبت‌های دکتر علی صالح‌آبادی رئیس بانک مرکزی رو شنیدید. اگر تازه به جمع شنونده‌های رادیو اقتصاد پیوستید، باید بگم که در این برنامه داریم یک پلتفرم رو معرفی می‌کنیم و همین دلیل گفتگو داریم می‌کنیم با آقای مهندس علیرضا دانش، تولید کننده این پلتفرم. آقای مهندس دانش، قبل از اینکه شما این نیاز رو توی بازار به هر حال بشناسید و ایجاد بکنید، آیا این پلتفرم ها نمونه های خارجی هم داشتند و در پس زمینه ذهن شما وجود داشته، آشنا بودید یا نه تمام سازوکار این پلتفرم در داخل کشور به واسطه جنابالی و همکارانتون صورت گرفت؟
بله، نمونه‌های خارجی پلتفرم ما داره. ما عملاً اینو پلتفرم رو بومی سازی کردیم، چون شرایط پرداخت در خارج از ایران کاملاً با ایران متفاوته، هم قانونگذاریشون متفاوته، هم نمونه های عملا تو خارج از ایران این تبادل مالی مدل های مختلف داره که تو ایران این مدل ها خیلی محدودتر هستش. بله، نمونه خارجی وجود داره ولی ما اینو بومی سازی کردیم و در ایران پیاده کردیم. و این نکته مهمی که من باید اشاره کنم اینه که این مدل به عنوان پرداخت امانی به صورت آفلاین در بانک‌های ما وجود داره، ولی چون اون بوروکراسی اداری داره و اون سختی این رو داره که مردم باید برن حضوری به بانک مراجعه بکنن، به نهاد مالی مراجعه بکنن و این سرویس رو به صورت آفلاین بگیرن، هنوز به صورت آنلاینش وجود نداره، نه تو سرویس بانکی نه غیر بانکی. برای همین عملا پیشرو هستیم تو این مدل سرویس دادن.
درود بر شما. خب بفرمایید پیشرو هستین. الان وضعیت ایران در یک چشم انداز حالا وسیع‌تر اگر بخوایم در نظر بگیریم، در منطقه کشورهای همجوار یا حتی کشورهای اروپایی در رابطه با تولید پلتفرم‌های اینچنین چه جایگاهی هستش؟
خدمت شما عرض کنم که در این مقطع ما نیاز خیلی جدی داریم که به جوانانمون اطمینان بکنیم. همونجور که مقام معظم رهبری تاکید داشتن در گام دوم انقلاب ما باید به جوانان اطمینان بیشتری بکنیم، این اطمینان به جوانها باعث میشه که ما در تولید پلتفرم ها و برنامه نویسی و اون شرکت های خلاق و دانشبنیان از این جوانان استفاده بکنیم. وقتی بهشون اطمینان میکنیم باعث میشه که این نخبه ها در کشور بمونن، کار بکنن و مهاجرت نکنن، به آینده امیدوار باشن، چون اونها هستن که آینده ایران رو میسازن. به خاطر همین اون دغدغه‌ای که الان وجود داره برای کسایی که در شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق دارن فعالیت میکنن همین موضوعه که جوانان ما خیلی‌هاشون، اونایی که متخصصن، دارن مهاجرت میکنن به دلایل مختلف. یعنی عملا ما مشکل نیروی انسانی پیدا میکنیم در چند سال آینده تو این زمینه. به خاطر همین کشورهای منطقه هم کاملا این موضوع رو درک کردن و خیلی از جوانای ما رو، اونایی که متخصص هستن تو حوزه برنامه نویسی، برنامه ریزی یا حوزه‌های مختلف، جوانای ما فوق العاده توش متخصص هستن، اونا رو دارن جذب میکنن و این مشکل باید توسط ما حل بشه، توسط شرکت هایی که اینجا هستن باید به زودی حل بشه.
خب در رابطه با همین موضوع اطمینان به جوانها که شما فرمودین، در حال حاضر فکر میکنید مثلا توی چند سال آینده چه مقدار شما نیروی آکادمیک و متخصص در زمینه فناوری همین پلتفرم ها رو بتونید به کار بگیرید؟
خدمت شما عرض کنم که ما تو برنامه توسعه‌مون تقریبا سالانه 10 تا 15 نفر از این جوان ها رو اضافه میکنیم به مجموعمون، تو برنامه توسعه‌مون داریم و تمامشون هم جوانایی هستن که حالا بین 20 تا 35 سال هستن و متخصص تو حوزه IT و برنامه نویسی هستن و خب این خیلی میتونه هم به ما کمک کنه هم به جوانایی که تازه وارد بازار کار میشن و متخصص هستن
و البته یک منفعت ملی هم پشت این قضیه خواهد بود.
دقیقا همینطوره.
حالا میخوام از این بحث خارج نشیم و یک نتیجه وسیع تری بگیریم. به همین دلیل میخوام ازتون بپرسم که صادرات در زمینه تولید این پلتفرم ها چطور میتونه معنا و مفهوم داشته باشه و آیا جایگاه و حق تعلیف و مالکیت وقتی صادراتی صورت بگیره محفوظ باقی خواهد موند؟
میتونیم ما بحث صادرات رو هم انجام بدیم. یه ذره بحث تحریم ها الان مانع هستش و ما اون ارتباطی رو که باید برقرار کنیم یه ذره توش با مشکل مواجه هستیم که به امید خدا امیدواریم که به زودی این مشکل حل بشه و شرکت های دانشبنیان و خلاق بتونن این پلتفرم ها رو حداقل تو گام اول تو منطقه بتونن توسعه بدن، حالا بعد تو گام‌های بعدی بتونن رقابت کنن با پلتفرم‌های خارجی، با نمونه‌هایی که در اروپا، آمریکا و سایر جاها هست انجام بدن.
آقای مهندس، ما وقتی با میهمانان مختلف در برنامه روبرو هستیم به هر حال از مسیری که آغاز می‌کنند و در حال حاضر روی این ریل قرار دارن یک سری مشکلاتی براشون همواره وجود داره. این مشکلات خب متصل هستش به ارگان‌های مختلف. پیش پای شما و همکارانتون چه مشکلاتی در حال حاضر وجود داره که اینها باید با مددرسانی مسئولین و یا یک ارگان مشخصی حل بشه؟
خدمت شما عرض کنم که ما دو مشکل خیلی بزرگ داشتیم از اول.